وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا يعسوب الدين، السلام عليك يا علي ابن محمد الهادي، سلام الله عليهم أجمعين. كلام در این بود که خب ما بعد از آنی که مرحوم آقا ضیا یا مرحوم آخوند فرمود اجتماع امر و نهی یک تمایز ثبوتی داره با تعارض، و اون این است که در تعارض ملاکین در متعلق وجود نداره. سل و لا تسله اینطور نیسته که هم ملاک نهی باشه هم ملاک امر باشه، یکیش هست یا هیچ کدامش نیست. ولی در اجتماع امر و نهی قطعا هر دو ملاک هست، منتها در مقام تأثیر در فعلیت حکم یکی از ملاک ها بیشتر تأثیر نمیگذاره. خب این مقام ثبوت بود. بحث این بود که در مقام اثبات آیا ما راهی داریم به کشف ملاکات که بگیم هر دو ملاک وجود داره یا راهی نداره. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر دلیلی از خارج داشته باشیم من اجماع و غیرهی که ملاک در هر دوتا وجود داره، خب اخذ میکن. اگر دلیل نداشتیم ما بودیم و اطلاق خطابین، تارتن ظهور این اطلاق خطابین در این است که این حکم اقتضایی را بیان میکنه، یه وقت ظهورش در این است که حکم فعلی را بیان میکنه. اگر ظهورش در این باشه که حکم اقتضایی را بیان میکنه، خب تنافی نداره، هم به سله اخذ میکنیم هم به لا تقصب، هم حکم اقتضایی برای وجوب هست صلات هست، هم حرمت اقتضایی برای قصد است. اگر هر دوتا ظهور در حکم فعلی داشتن، آخون فرمود بنابر جواز به اطلاق هر دوتا اخذ میکنیم و کشف میکنیم که ملاک در مقام وجود داره. اگر نه قائل به امتناع شدیم، خب اینجا نمیتونیم، میشه باب تعارض و باید به مرجحات باب تعارض اخذ بکنیم، مگر اینکه جمع عرفی داشته باشه که حمل بکنیم بر حکم اقتضایی هر دو را یا یکی. مرحوم آقا ضیا رحمت الله علیه فرمود ما میتونیم به وسیله این اطلاق ولو ظهور در حکم فعلی داشته باشه ولو قائل به امتناع بشیم، ملاکین را کشف کنیم از باب دلالت التزامی، چون سله دلالت میکنه بر وجوب فعلی صلات و اینکه صلات ملاک ملزمه داره. لا تقصر دلالت میکنه بر حرمت فعلی صلات و اینکه صلات مفسده ملزمه داره. خب ما نمیتونیم به دو تا مدلول مطابقی اخذ بکنیم، چون دو تا حکم فعلی محال بنابر امتناع، اما به مدلول التزامی میتونیم اخذ بکنیم. این بیان را مفصل گذشت و قبول نکردیم، اگرچه که اصل کبرای عدم تابعیت دلالت التزامی به دلالت مطابقی در حجیت کبرا را قبول کردیم، ولی ما نحن فی عرض کردیم اصلا صغرای این کبرا نیست. راه دومی که مرحوم حاشیخ رضوان الله تعالی علیه اقامه فرمود این بود که ما به اطلاق ماده تمسک میکنیم. این اطلاق ماده دو تا به حساب تقریب داره. یک تقریب، تقریب مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه، که سله دو تا مدلول هم عرض داره. یه مدلولش این است که ماده صلات وجوب داره، یه مدلولش این است که ماده صلات ملاک داره. این دوتا محمول در عرض هم، هر دوی هم مطابقیه، هیچ کدام دلالت التزامی نیست. ماده صلات ملاک داره، ماده صلات وجوب داره. این یه بیان. خب این بیان در جای خودش اشکال شده و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه قبول نکرده، ما هم قبول نکردیم، درست نیست. یک بیان، بیان حاشیخه، بیان حاشیخ رضوان الله تعالی علیه اینه که شارع باید در مقام بیان تمام موضوع و متعلق حکمش باشه، در جایی که حکم هست، در حالی که حکم هست. خب سله دلالت میکنه که تمام متعلق وجوب، تمام موضوع وجوب ذات صلات، هیچ قیدی نداره. وقتی که ثابت شد که در حال عروض حکم، در حال ثبوت حکم، تمام موضوع و تمام متعلق ذات صلاته، این دلالت میکنه که ذات صلات مشتمل بر ملاک، ذات ملاک، و هیچ قیدی در ملاک دخیل نیست. وقتی ثابت شد که ذات صلات ملاک داره، این ذات صلات میگیم ملاک داره حتی در غیر حال عروض حکم، در اون جایی که حکم وجود نداره. لذا وقتی که قصد متحد میشه با صلات، اگر چه که دیگه این ماده صلات وجوب نداره، ولی چون در جایی که این قصد متحد نبوده تمام موضوع و تمام متعلق ذات صلات بوده، کشف میکنیم که ذات صلات، عرضم به حضور شما، تمام موضوع حکم و ملاک داره. این حرف آقای حاشیخ یک اشکال مهم داره. اون اشکال مهم را خود حاشیخ متوجهه، حالا جوابی که میده قانع کننده هست یا نه، ولی اصل اشکال را متوجهه. اون اشکال این است که حاشیخ رحمت الله علیه میفرماید بعد از آنی که در حال عروض حکم و ثبوت حکم تمام موضوع حکم مشخصه، متعلق مشخصه، ما چه احتیاجی داریم که بگیم مولا باید در مقام بیان متعلق حکمش باشه در حال عروض حکمش؟ برای چی باید در مقام بیان باشه؟ این نقض غرض نمیشه. چرا؟ چون مولا میگه اونجایی که نماز واجبه که موضوع مشخص ثابته، اونجایی که نماز واجب نیست موضوع هست یا نیست من کاری ندارم، چون نقض غرض نمیشه. حالا یا موضوع هست یا نیست، من چه لزومی داره که در صدد بیان تمام موضوع بر بیام؟ جواب میده اینطور نیسته که همیشه نقض غرض نباشه، گاهی مواقع نقض غرض. چطور؟ اگر یک کسی جهل داره به قصب یا ناسی قصبه، حال ناسی قصب موضوعن یا حکمن حرمتش را فراموش کرده، این اگر کسی ناسی بود یا جاهل بود، این مکلف به هوای این که این صلات ملاک داره این صلات را میاره، این صلات را میاره. وقتی این صلات را آورد، خب این نقض غرض مولا میشه. چرا؟ چون این مکلف به این صلات در دار قصبی اکتفا میکنه، وقتی که اکتفا کرد، خب اینجا عرضم به حضور شما و حال اون که تمام موضوع مولا نبود، موضوعی که مشتمل بر ملاک نبود، این نقض غرض میشه. چطور در سله میگیم اگر این سله قید داشت که سله فی المسجد باید در صدد بیانش بر بیاد و قیدش رو بیان بکنه، اگر بیان نکنه و در صدد بر نیاد مکلف میره نماز در خونه میخونه و او اکتفا میکنه و این نقض غرض مولا میشه، چون مولا میخواد نماز در مسجد اتیان بشه. اینجا مولا میخواد صلات در غیر دار قصبی اتیان بشه، حتی در حال جهل، حتی در حال نسیان. خب اگر بیان نفرماید اکتفا بکنه، این عرضم به حضور شما نقض غرض. این فرمایش حاشیه. آقای صدر دو تا اشکال به حاشیه کرده. اشکال اولی که آقای صدر به حاشیه کرده رضوان الله تعالی علیه، می فرماید آقای حاشیه اصلا اینجا هیئت قید نداره، خود ماده قید داره. در باب اجتماع امر و نهی شارع صلات در دار مباح را خواسته، حصه مباح را خواسته، شما چطور میگی ماده قید نداره، هیئت قید میخوره؟ چطور میگی در اجتماع امر و نهی هیئت قید میخوره ماده قید نمیخوره، و حال اون که اصلا ماده قید میخوره؟ عبارتی که در عرضم به حضور شما بحوث نقل کرده، این عبارت ناقص. لذا من وقتی که نگاه کردم به عبارت بحوث، دیدم چه حرفی داره این میزنه، چه معنا داره که ماده قید داره. عبارتی که در مباحث ذکر شده او دقیق، او دقیق، حالا دیگه نمیدونم، خدا میدونه عبارت آقای صدر خراب بوده مباحث درست کرده که بعیده، چون اگه میخواست مباحث درست بکنه اون زیر مینویسه خودش، ظاهراً بحوث بد نقل کرده. اون عبارت اینه که آقا در جایی که مندوح وجود داره، اینجا آیا صلات در دار قصبی امر داره یا نداره؟ خب قطعا امر نداره. خب هیئت که قید نداره، چی قید داره؟ ماده قید داره. در جای هیئت قید داره که مندوحه نباشه، مکان منحصر باشه به قصد، ولی در جایی که مندوحه هست مکان منحصر به قصد نیست، اونجا قطعا قید به چی میخوره؟ به ماده میخوره. این حرف شما اگر درست باشه مال این ما نحنفی نیست، چون در ما نحنفی اصلا قید به ماده میخوره، به هیئت نمیخوره. این یک اشکال. اشکال دومی که ایشون به مرحوم حاشیخ میکنه، میگه آقای حاشیخ، میگه آقای حاشیخ، قیودی که در ملاک دخیلن دو قسمن، یک قسم قیودی است که در اتصاف فعل به ملاک دخیله، مثل وقت، مثل استطاعت. حج ملاک داره، نه حج مستطیع، نه حج عن استطاع ملاک نداره، حج ملاک داره. ولی کی حج متصف به ملاک میشه؟ کی حج متصف به ملاک میشه؟ وقتی که این حج استطاعت بیاد. اگر استطاعت نیاد حج ملاک نداره. خوب دقت کنید، حج ملاک داره نه حج عن استطاعتن، حج ملاک داره ولی در صورت استطاعت، در فرض استطاعت. این قیود قیودی است که در اتصاف فعل به ملاک دخیله. یک قیودی هست که در اتصاف دخیل نیست، در ترتب ملاک دخیله، در تحصیل ملاک دخیله، در استیفاء ملاک دخیله. مثل وضو، طرف چه وضو بگیره چه وضو نگیره صلات ملاک داره براش، منتها این ملاک صلات در صورتی استیفا میشه که وضو بگیره. اگر وضو نگیره ملاک صلات استیفا نمیشه. خب آقای حاشیخ اون قیودی که به وسیله اون قیود ما دفع میکنیم، اون معذرت میخوام، اون اطلاقی که به وسیله اون اطلاق ما دفع میکنیم دخالت قیدی را در اتصاف ملاک. مثلا یک کسی بگه آقا نماز در صورتی ملاک داره که آدم فقیر باشه، فقیر باشه، در صورتی ملاک داره که آدم فقیر باشه. اگر فقیر نباشه ملاک نداره. فقر مثل وقت، چطور قبل از زوال شمس صلات ملاک نداره؟ برای غیر فقیر هم ملاک نداره. خب آقای حاشیخ این قید شما به چی دفع میکنی؟ به اطلاق هیئت، نه به اطلاق ماده. میگی نه، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة اطلاق داره، فقیر باشی یا فقیر نباشی، نه اطلاق داره، اطلاق داره. اون قیودی که احتمال میدیم دخالتش را در اتصاف، نافی اون قیود اطلاق هیئت نه اطلاق ماده. اما اون قیودی که احتمال میدیم دخالتش را در استیفاء ملاک، یک کسی بگه آقا نماز بخواد ملاکش استیفا بشه باید با امامه خونده بشه، با عبا خونده بشه، میگیم نه این درست نیست. چرا؟ چون فرموده نماز بخون، نه فرموده نماز با امامه بخون. خب پس قیود دو قسم شد، قیودی که دخیل در استیفای، قیودی که دخیل در اتصاف. نافی قیود استیفا اطلاق ماده، نافی قیود اتصاف اطلاق هیئت. حالا میایم در ما نحن فی. در ما نحن فی اگر چنانچه ما احتمال میدیم صلات در دار قصبی ملاک نداشته باشه، اگر احتمال میدیم صلات در دار قصبی ملاک نداشته باشه، خب اینجا نافیش چیه؟ اطلاق هیئت. چون میگیم اگر قصب نباشه این متصف به ملاک، اگر قصب باشه این صلات متصف به ملاک نمیشه، صاحب ملاک نمیشه. خب یعنی چی آقای حاشیخ میفرمایید به اطلاق ماده تمسک میکنیم؟ اینجا جای اطلاق ماده نیست. اطلاق ماده قیودی را میزنه که این قیود دخیل باشه، در احتمال بدیم دخیل در اصل استیفا نه در اصل ترتب. اما اگه دخیل در اتصاف باشه اینجا باید به اطلاق هیئت تمسک کنیم. و در ما نحن فی حرف قائل اینه که ما نمیدانیم صلات در دار قصبی اصلا متصف به ملاک میشه یا نمیشه. بله ذات صلات ملاک داره، ولی آیا ذات صلات در دار قصبی مثل صلات قبل از وقته یا نه مثل صلات بعد از وقته؟ این دو تا اشکالی که به حاش شیخ رحمت الله علیه کرده. بله تا برسیم ببینیم که مقصود شما از تناقض چیه انشالله. اما اشکال اولی آقای سعد درست نیست. چرا؟ چون شما میگید آقا در جایی که مندوح باشه. خب در جایی که مندوح نباشه چی؟ اون جایی که مندوح نیست در اونجا اگر ما شک کردیم اونجا چی؟ قید که ماده که قید نداره. ثانیاً میگیم آقای صدر قید اصلاً به ماده نمیخوره. چرا؟ چون که این صلات مباحه که شما میگی حصه مباحه، مولا میگه من لازم نیست بیان بکنم. برای چی بیان بکنم؟ چون من که در جایی که مندوح داره صلات میخوام، صلات بیان. خوب دقت کنی چه عرض میکنم، دقیقه. خب میگه آقا صلات میخوام، میره صلات در دار قصبی میاره. میگه نمیتونه آقای صدر، خیلی خیلی اشتباه کردی، دوری از مطلب. البته حق داری، چون صلات یه قیدی داره، صلات با قصد قربت. میگه من قید مباح را نمیزنم، من از تو چی میخوام؟ صلات با قصد قربت. خب وقتی صلات با قصد قربت بود مندوح هم داره، شما میگی من میخوام در دار قصبی بخونم، با قصد قربت نمیتونی بکنی که آقای صدر، قصد قربت نمیتونه بکنه. بعد از آنی که صلات مقیده به قصد قربته دیگه مولا احتیاج نداره ماده را یک قید دیگه بزنه به عنوان مباحه تا شما بگی که در مقام بیان. نه چیز مخابه قید به ماده باید بخوره. میگه نه قید به ماده نمیزنم، چون من یک قیدی داره ماده من صلات با قصد قربت. صلات با قصد قربت شما نمیتونی بیاری. وقتی کسی علم داره به حرمت و امتناعی هم هست، با فعل حرام که نمیشه قصد قربت کرد، لذا احتیاج نیست که در صورت مندوح قید بخوره. این وجه اولش. اما اشکال دوم شما، اشکال دوم شما هم وارد نیست. چرا؟ چون حرف آقای حاشیخ اینه که مولا با باید در مقام بیان تمام قیودی که در استیفا و یا در اتصاف هست بر بیاد، نه فقط قیود استیفا، باید اینا رو بیان بکنه. خب اینا رو بیان نکرده. شما میگی آقا ما قیودی که دخیل در استیفایه به اطلاق ماده اخذ میکنیم برای نفیش، اما قیودی که دخیل در اتصافه به اطلاق ماده اخذ نمیکنیم، به اطلاق هیئت اخذ میکنیم. میگیم نه، ایشون حرفش اینه که حتی برای قیودی که دخیل در اتصافه به اطلاق ماده اخذ میکنه. چرا؟ چون اگر در ماده اخذ نکنه این قیود را، این میشه نقض غرض. چرا؟ چون در صورت جهل این نماز را میاره، در صورت نسیان این نماز را میاره. نقض غرض قبیحه، لذا باید بین در مقام این قیود بر بیاد. این حرف آقای حاشیخ، شما به کجاش میخوای اشکال کنی؟ بله حرف حاشیخ اشکال داره، ولی اینا که شما میگی که هیچو. اما این تنافی دوتا جوابی که عرضم به حضور شما، ایشون آقای عرضم به حضور شما علم القدا فرمود، نه تنافی بین دوتا جواب نیست. چرا؟ چون در جواب اول قصد دخیل در اتصاف نیست، در صورت قصد دخیل در اتصافه که مندوحه نباشه. چون وقتی مندوحه هست، مثل کسی است که وضو نداره آب هست، آب رو وضو بگیره، بره وضو بگیره. مثل کسی است که نمازش بلد نیست، تمکن از تعلم داره، خبر یاد بگیره، بره یاد بگیره. در جای قید دخیل در اتصافه که اگر او حاصل نشه این فعل ملاک نداره. بله پس اگه اونطوری باشه نماز بی وضو هم ملاک نداره. نماز بی وضو ملاک نداره، یعنی ملاکی که در ذات صلات هست را شما استیفا نکردی. اباحه مکان حصه مباحه بنابر عرضم به حضور شما در صورت مندوح مثل وضو، هیچ فرقی با وضو نمی کنه. لذا تنافی بین دوتا جوابش نیست، اما اصل جواباش ایراد داره. خب آقای حاشیخ شما چی فرمودی؟ شما چی فرمودی؟ شما این فرمودی که مولا باید در مقام بیان تمام قیودی که دخیل در ملاکش هست در ماده هست باشه. چرا باشه؟ فرمودی چون نقض غرض میشه، در صورت جهل نقض غرض میشه. عبد میره نماز میخونه با حال اینکه این نماز ملاک نداره. میگیم خب آقای حاشیخ این جواب غلطه. چرا؟ چرا میره نماز میخونه؟ برای چی میره نماز میخونه؟ میگی خب او که نمیدانه قصب هست. میگیم خب ندانه قصب هست، چرا میره نماز میخونه؟ میگه خب چکار کنه، شک داره. رفع ما لا یعلمون جاری کرده، رفع النسیان جاری کرده، قاعده ید جاری کرده. میگیم خواهی طوری باشه که اگر حصه مباحرم اخذ بکنه آقای حاشیخ باز نقض غرض میشه. چرا؟ میگه آقا شارع فرموده صلات در دار مباحه، من احتمال میدم این دار مباحه باشه، قاعده ید جاری میکنم میخونم، یه حکم ظاهریه. چکار بکنه شارع؟ اگه قرار باشه شارع در موارد حکم ظاهریم بخواد در مقام بیان بر بیاد، باید احتیاط جعل بکنه، رای دیگه نداره. این چه حرفیست که آقای حاشیخ میفرمایید رضوان الله تعالی علیه؟ اگر بگید نه آقا اگر قید اباحه را در ماده اخذ کرد، این رفت نماز خوند، بعد از نماز فهمید این داردار قصبی بوده، خب اینجا این نماز باطله، باید اعاده بکنه، قضا بکنه. ولی اگر مباح را اخذ نکنه، بعد فهمید این نماز واقعا صحیح، میگیم اینطور نیست. چرا؟ چون تارتن سله ولا تقصر، کسی که قائل به امتناع میشه، مثل مرحوم آقای خویی میفرماید امتناعی، میگه نهی به وجود الواقعی مضره. لذا اگه یک جایی شک داشتی، رفتی نماز خوندی، بعد فهمیدی که قصد بوده، ولو معذور بودی، نمازت باطله. این مثل کسی میمانه که خیال کرده وضو داره، با استصحاب وضو نماز خوندی. اگر امر و نهی امتناعشون به وجود الواقعی باشه، خب مولا میگه من این نماز رو نمیخوام، باید دو مرتبه بخونم. اگر نه، مثل آخوند، مثل آغازیا، امتناعشون در صورت علم باشه، خب اونجا آقای حاشیخ وجوب واقعا هست، خود شما هم قبول کردی در جایی که حکم واقعا هست، در حال ثبوت حکم موضوع مشخصه. لذا برای چی باید در مقام بیان بر بیاد؟ چه نقض فرضی میشه؟ این اطلاق ماده هم بی وجهه به این کیفیتی که مرحوم حاشیخ که واقعا دقیق بیان کرده، دیگه بهتر از بیان حاشیخ برای تقریر راهی نداره. هر کی بگه من تقریر میکنم قدر خواب ببینه، این نهایت و تقریر بود، منتها ایراد داره. فتلخص مما ذکرنا که ما بایستی راهی برای احراز ملاکات داشته باشیم، اینطوری که آخوند فرموده، و راهی نداریم. راه منحصر در مدلول التزامی و در اطلاق ماده و هر دوتا ناقص. اما اشکال بعدی بر کفایه که مرحوم آقای آخوند یک کلام فرموده این است که آخوند فرموده اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، اطلاق امر و اطلاق نهی هر دو را اخذ میکنیم و به برهان انی کشف ملاک میکنیم. خب اینجا به مرحوم حاشیخ، به مرحوم آخوند صاحب الکفایه اعلی الله مقامه القدوسی ممکنه اشکال بشه. اون اشکال این است که اگر چنانچه ما قائل به جواز میشیم در صورتی که ملاک احراز بشه، خب اینجا دوره. چرا؟ چون کی قائل به جواز میشی؟ وقتی که ملاک احراز بشه. کی میتونی ملاک رو احراز بکنی؟ وقتی که قائل به جواز بشی. پس قول به جواز، اعتقاد به جواز، التزام به جواز مبتنی بر احراز ملاکه، و احراز ملاک مبتنی بر قول به جواز. این دو ممکنه این اشکال به مرحوم آقای آخوند بشه، ولی به عقل قاصر فاطر ما این اشکال وارد نیست. اتفاقا کلمات رو نگاه می کردم، چون اونهایی که واقعا در کفایه مدققن و اشکال جایی که لازم باشه اشکال می کنن چند نفرن، شاید بله خیلی کمان. یکی از اونها مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه، دیگه اسم نمیبرم،
فقط این مقدار عرض میکنم خیلی که من که واقعا مدقق در کفایه باشه. دیدم ایشون هم اشکال نکرده، ولی به عقل قاصر ما این اشکال به آخون وارد نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، آخون حرفش اینه که اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که ملات ثبوتن باشه، نه احراز بکنی، نه ثبوتن باشه. یعنی هر جایی که صلات ثبوتن ملاک وجوب را داشت، صلات در دار قصبی و ملاک قصب را داشت، این اجتماع امر نه. اما حالا ما از کجا احراز بکنیم که اینجا اجتماع امر و نهیه؟ حرف آخوند به توجیهی که عرض میکنیم این نیست، این فکر نمیکنم این توجیه، بعید میدونم که ندیدم، چون اونایی که اصولی باشن و دستی به آتش داشته باشن کلماتشون هست و ما میبینیم، بقیه که ندیدیم یا دستی به آتش نیستن دستی به آتش ندارن. این فکر نمیکنم جایی پیدا بشه. آخوند رحمت الله علیه حرفش اینه که ما در اجتماع امر و نهی میگیم که آقا یه جواز ظاهری داریم یه جواز واقعی داریم. جواز ظاهری این است که به حسب ظهور دلیل و اطلاق دلیل به اطلاق این اخص میکنه. خب اطلاق سله و اطلاق لا تقصر اشکالی نداره، محظوری نداره. چرا؟ چون اگر محظورت اینه که قصد فعلی میشه، او که قالب جواز میگه محظور نیست، اگر محظورت اینه که ملاک نیست، اونه که یقین نداری. پس اطلاق حجته، ظهور حجته. بنابر قول به جواز ظهور سله و ظهور لا تقصد حجت، وقتی ظهور حجت شد جواز ظاهری ثابت میشه. اطلاق اماره، مثبتات اماره حجته، اطلاق اماره مثبتات اماره حجته. خب مثبت سله این است که ملاک ملزم داره، مثبت لا تقسم هم اینه که ملاک ملزم داره. لذا آخوند اینا میگه. شاید خدا میدونه اینی که مثل مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به آخوند اشکال نکرده، شاید سرش اینه که این معنا را برای آخوند در نظر گرفته. اگر یک وقتی خواستید لا سمح الله کفایه بگید یا الان کفایه میگید، لا سمح الله نمیخوام بگم یعنی مریض نشید، من مقصود بگم دعا میکنیم خدا نیاره اون روزی که مریض بشید، مقصود یه وقت باز نکنه فردا بگید آقایشون ما را مدرس کفایه نمیدونه، من بگم دعا لا سمح الله که روزی مریض بشید، مریض روحی بشید و دارم دعا بکنم. خب این حرف اینه که ما یک جواز ظاهری داریم یک جواز واقعی داریم. از جواز ظاهری جواز واقعی را ما میفهمیم. اینم توجیه کلام آخونده. لذا غیر از اشکالایی که عرض کردیم این اشکال به آخوند وارد نیست. حاضر تمام الکلام نسبت الى ما قال، اونی که فرمودن بزرگان. اما حالا ما از کجا چجوری بفهمیم که حساب ما با سله و لا تقصر حساب اجتماع امر و نهیه یا حساب تعارض و آثاری که مترتب کردن چجوری میشه؟ انشاءالله فردا. ما از دیشب به این فکر افتادم، هرچی فکر کردم حتی بعضی از رفقایی که قدیم به مباحثه ما می آمدن تا استخاره ای بودم که افرادی را پیدا بکنم که در عرائض ما و در نوشته های ما
اشکالات بر آقای صدر رو جدا بکنم، تفکیک بکنم. من کسی باشه که به ذهنم برسه و استخاره خوب بیاد پیدا نکردم، کسی باشه که به ذهنم برسه و استخاره خوب بیاد پیدا نکردم. لذا اگر کسی از توانش برمیاد که این کارو بکنه، نگه آقا این که قدرت علمی به ما نمیدی، خیلی قدرت علمی به شما میده، چون روز به روز کلمات قدما هی از گردونه خارج میشه، کلمات جدید میاد روی دور. خب کسی بخواد متخصص بشه باید در کلمات جدید تأمل و تفکر بکنه، و الا متخصص نمیشه. که مثل ایمانه که یک کسی بیاد بگه آقا من اشکالای بو علی رو همه رو جواب دادم، میگه ای برو خدا پدرتو بیامرزه، هزار و چند سال از بو علی میگذره، اون حرفای بو علی رو بردن ریختن تو رودخونه، دیگه حرفای جدید هست اونا رو برو جواب بده. اگر راست میگه، این کار رو اگر کسی میتونه بکنه انشاءالله سعیش مشکوره، هم خدمت به علمه، هم خدمت به مذهبه، هم ما هم دعاگوشیم، تشویقش هم میکنیم. آقای خدابندلو یا حاج آقای رجایی یک ذکر توسلی بکنیم. ماهی که من دیشب دیدم، حالا شوخیش اینه که به نظر من امروز برای ما ثابت شد اول ماه، چون ماه ما دیشب دید، ولی اون ماه دیشب به ماه شب چهارم نمیخود، البته اماره نیست شرعن، چون ممکنه که کوچکی و بزرگی ما، ولی 80%، 85%، بلکه 90% بعید میدونم که امروز قاعدتاً روز شهادته. منتها کسی نگه آقا شما امروز باید لباس سیاه بپوشی، امروز باید درس تعطیل بکنی، درس تعطیل کردن، لباس مشکی پوشیدن این شعاره. اونایی که دیروز لباس مشکی پوشیدن امروز هم لباس مشکی میپوشن، خب اینا خیلی عالی، ولی یک کسی دیروز لباس مشکی پوشید نپوشیده امروز لباس مشکی بپوشه که آقا شهادت امروزه، این مثل کسی میمونه که اذان مغرب بگن بعد وضو بگیره نماز ظهر بخونه، میگه الان نماز ظهر برای بابات میخونه دیگه. چون اینا جنبه شعائر، شعائر اونی که در خارج معروفه. لذا اگر برای ما ثابت میشد که آقا 100% امروز سوم ماه، نه امروز رو تعطیل میکردیم، نه هم چون شعار اینه که دیروز را عرضم به حضور شما جامعه به عنوان شهادت میشناخته، ولو غلط، جامعه به حساب مردم، عرف مردم این چقدر. ولی خب ذکر توسل و اینا که غیر از اینه که شیعتنا یفرحون لفرحنا، خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اطلاقش امروز را هم میگیره، چون امروز هم به هر جهت اگر شهادت باشه که به احتمال قوی امروزه، حزن در شهادت امام معصوم باید محزون باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی الطاهرین اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا محمد بن علي أيها العهد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتغسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان عند الله اشفع لنا. دل عرشی علی سوزد برای حضرت هادی، خدا قسمت کند سهن و سرای حضرت هادی. به شهر سامر تبعید و شد آن مزر تقوا، مدینه نشنود دیگر صدای حضرت هادی. چه کردن با غلام هادی علیه السلام، دل شیعه خونه اون موقعی که متوکل آقا سر برهنه و پای برهنه به مجلس خدا آمد. من اون مشغول شراب نوشیدن بود، شراب تعارف کرد به مولا، آی متوکل مگه نمیدونید خاندان خاندانی هم که آیه تدیر در شأن اونا نازل شده؟ حضرت فرمودن گوشت و پوست ما با شراب آمیخته نشده و نخواهم شد. عرض اینجا سیار ما آدیم، شما را در مجلس شراب آوردن به شما آمد شد. اما میدونم اینجا بیشتر سخت گذشت به شما، یا اون موقعی که ام جانتون زینب را به مجلس شراب آوردن اونجا آمد شد. مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقی می نویسد از امام رضا علیه السلام، حضرت می فرماید وقتی سر مقدس ابی عبدالله و الحسین رو در مجلس یزید آوردن، سر رو در اون تشتی گذاشت، پایین تختش قرار داد و بست علیه رو برد و شطرنج بساط شطرنج رو بر روی تخت پهن کرد، شراب می نوشید و شطرنج بازی می کرد، گهگاهی اقدام امیر المؤمنین رسول خدا را مسخره می نمود. آقا امام رضا می فرمایند وقتی پیروز شد در مسابقه قمار، باقی مانده شراب را دور آمد تشت ریخت. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر کسی که از شیعه ماست فلیتمرر عن شرب الفطر واللعب بالشطرنج. اما به همینم اکتفا نکرد، چوب خیزران و بردار شروع کرد جسارت کردن به رم رفتار زیر جابا جهانی دارم زینب فرگان زهرا رو مشاهده می کنم. یزید یا مزر چوب جفارا در لبور دندار رور، یا به تو بیرون ردم از مجلست تفنان رور، یا مزر شرمی اما یا مزر شرمی اما از روی زهرا یا بزن نخفید چشم خوار گریان رو صدا زد. یزید خودم دیدم رسول خدا بر این لب دندان بوسه میزد، لب شیرین و چوب تر سخت از نظر ظالم که زینب پای تخت است، حسین جان جان على رحمت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد حقهم ای من قلب ین قلبون
جهت تأجیل در امر فرج آقا امام زمان خوش رودی قلب متحرش اجماعا صلوات بود.